مجلس هشتم،
قسمت دوم.
امروزه بسیاری جدن معتقدند که در زمان غیبت امام زمان علیه السلام تصدی مناسب حکومتی باید از حدود و اختیارات و اعمال نفوذ فقیه و مجتهد جامع الشرائط به دور باشد. بر این مسئله استدلالاتی هم دارند و به سختی پای در انکار و نفی آن می فشارند، به خصوص با توجه به روایاتی هم که در این زمینه کم و بیش وارد شده است. طبعا این مسئله در زمان سابق از شدت و حدت بیشتری برخوردار بود. بنابراین معلوم نیست این عده از افرادی که فعلا ابن ابوالحدید و نظائر او را قطعا از اهل تسنن و مخالف با طریق و مکتب اهل بیت علیهم السلام می دانند و صرفا به خاطر بعضی از متن‌ها نسبت به خلفای ثلاثه او را از حوزه تشیع و انتصاب به حریم ولایت ترد و نف می نمایند، خود اگر در همان زمانها زندگی می کردند و با شرایط همان روزگار حیات خود را سپری می نمودند، به عقاید و مبانی او معتقد نمی شدند و اعتقاد به خلافت خلفای جور و قاصب حکومت حقه مولا امیرالمؤمنین علیه السلام پیدا نمی نمودند. حال این شخص با توجه به این هجویاتی که درباره ابوبکر و عمر دارد و با توجه به عقایدی که درباره امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات الله و صلوات الملائکه و المرسلین دارد، ما باید او را به شیعه و تشیع نزدیکتر بدانیم یا به تسنن و خلاف مسیر و طریق اهل بیت؟ مختصر سخن آن که جمعی کثیر از علما و بزرگانی که به واسطه مدح و ثنای اندک خلفای ثلاث، آن هم در دوران سلطه حکام سنی و معاند اهل بیت و شدت و کوران خفقان و تقیه بعضی ایشان را از زمره اهل سنت و عامه میپندارند، قطعاً از زمره شیعیان و پیروان مولا امیرالمؤمنین علیه السلام میباشند و از این جمله باید از حکیم الهی و عارف ربانی نابغه وادی توحید و معرفت مولانا جلال الدین محمد بلخی مولوی نام برد. این مرد بزرگ و رجل الهی که انصافاً در حق او ظلمها و ستمها و نسبتهای ناروایی از دوست و دشمن زده شده است، باید او را از زمره شیعیان خلص و حقیقی مولا امیرالمؤمنین علیه السلام به حساب آورد. آیا مولانا را با اشعار او درباره عید قدیر و انتصاب حضرت مولا الموالی به ولایت حقه حقیقیه الهیه از جانب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید سنی فرض نمود؟ در آنجا که میگوید زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود و آن علی مولا نهاد، گفت هر کس را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت زپایت برکند؟ چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سر و سوسن آزادی کنید. ما کدام فرد سنی را پیدا می کنیم که از واقعی قدیر این چنین حکایت نماید و ولایت رسول خدا را بر امیر المؤمنین علیه السلام منطبق و ساری بداند و یا در مقام تعریف از صفات و ملکات مولا این چنین داده سخن بدهد؟ از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. او خدو انداخت بر روی که ماه، سجده آرد پیش او در سجدگاه. در زمان انداخت شمشیران علی، کرد او اندر قضایش کاهلی. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چف کندی مرا بگذاشتی، در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود کدانت کیستی. ای علی که جمله عقل و دیده‌ای، شمه‌ای واگو از آن چه دیده‌ای. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. بازگو دانم که این اسرار هوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. و در ادامه از خلافت ابی بکر به سوء القضا و از خلافت امیر المؤمنین علیه السلام به حسن القضا یاد می کند. راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را. باز باشی باب رحمت تا ابد، بارگاه ما لهو کفن احد. آیا کسی که خلافت ابوبکر را سوء القضا یعنی قضای ناموزون و ناپسند الهی می داند او سنیست؟ و یا کسی که یک چنین غزلی درباره آن حضرت می سراید می توان حتی تصور و احتمال تسنن را به او داد؟ تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. شاهی که وسیع بود و ولی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود. مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد، آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود. هم آدم و هم شیس و هم ایوب و هم ادریس، هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود. هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم الیاس، هم صالح پیغمبر و داوود علی بود. آن شیر دلاور که ز بحر طمع نفس در خان جهان پنج نیالود علی بود. آن کاشف قرآن که خدا در همه قرآن کردش صفت عصمت و بستود علی بود. آن عارف سجاد که خاک درش از قدر از کنگره عرش برافزود علی بود. آن شاه سرفراز که اندر ره اسلام تا کار نشد راست نیاسود علی بود. آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر برکند به یک حمله و بکشود علی بود. چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم، از روی یقین در همه موجود علی بود. این کفر نباشد، سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود. سر دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان، شمس الحق تبریز که بنمود علی بود. و یا اینکه در جای دیگر چنین گوید: رومی نشد از سر علی کس آگاه، زیرا که نشد کس آگه از سر اله. یک ممکن و این همه صفات واجب، لا حول ولا قوة الا بالله. آیا هیچ عاقلی ممکن است نظری به این اشعار بیندازد و مولانا را شیعی فرض ننماید؟ و اگر باز در مقام توجیه و تأویل براید، این نیست جز جهد و انکار و مکابره و اصرار بر باطل و محق حق و محو فضیلت. بر همین اساس است انظار بزرگان از اهل معرفت و درایت امثال فخر الطائفه مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه نسبت به این گونه افراد. مرحوم شیخ بهایی در مقام تعریف و تمجید از کمالات و مراتب مولانا و کتاب محیر العقول مثنوی او چنین گوید: من نمی گویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب. مثنوی او چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل. آخر این مرد بزرگ که حقاً باید برای او سهمی عظیم در تشیع ملت ایران بالاخص و سایر امکنه و بقا قائل شد، و به جهت همین منظور با پدر بزرگوار خود از لبنان به سوی ایران حرکت نمود و در تثبیت انقلاب فرهنگی ایران و ایرانیان به سوی فرهنگ تشیع و گرایش به اهل بیت علیهم السلام نقش عظیمی را ایفا نمود، چگونه ممکن است از یک فرد سنی و مخالف اهل بیت این گونه تمجید بنماید؟ مگر امثال این بزرگان اشعار او را در مثنوی که درباره مدح و ثنای خلفای ثلاثه است نخوانده بودند؟ چطور شد که آنها با وجود مطالعه و قرائت این مطالب باز او را شیعی و پیرو مکتب اهل بیت و دیگران به واسطه این اشعار او را در زمره اهل سنت و جماعت و بدور از تبری که از اصول اعتقادی مکتب اهل بیت است می دانند؟ دیگر تبری چه می خواهد باشد با این اشعاری که از مولانا در مورد خلفای جور بیان شد و یا درباره یزید که جمیع اهل سنت نسبت به او به دیده احترام می نگرند و او را خلیفه مسلمین پنداشته جرأت تقبیح و تفضیح او را به خود نمی دهند. در آنجا که گوید روز عاشورا همه اهل حلب باب انطاکیه اندر تا به شب گرد آید مرد و زن جمعی عظیم ماتم آن خاندان دارد مقیم تا به شب نوحه کنندن در بکا شیعه عاشورا برای کربلا بشمرندان ظلم ها و امتحان کز یزید و شمر دیدان خاندان. داستان مولانا جلال الدین محمد رومی از جهت قاطعیت در تشیع وی درست مانند حکایت عارف کامل شیخ فریدالدین عطار نیشابوری می باشد و از این جهت باید گفت همان ظلم و ستمی که بر مولانا رفته بر او نیز روا داشتند و با وجود تصریح بر امامت و وصایت امیرالمؤمنین علیه السلام و اولاد او علیهم السلام او را در زمره اهل سنت و مخالف با مکتب و طریق اهل بیت به حساب می آورند. وی در کتاب الهی‌نامه خود پس از ذکر مناقب و مدائحی برای خلفای ثلاثه به امیرالمؤمنین علیه السلام که می رسد چنین گوید ز مشرق تا به مغرب گر امام است امیرالمؤمنین حیدر تمام است گرفته این جهان زخم سنانش گذشته زان جهان وصف سنانش چو در سر عطا اخلاص او راست سنان را هفته هایت خاص او راست تو را گر تیر باران بر دوام است علی حبه جنه تمام است پیمبر گفتش ای نور دو دیده ز یک نوریم هر دو آفریده علی چون با نبی باشد ز یک نور یکی باشند هر دو از دویی دور چنان در شهر دانش باب آمد که جنت را به حق بواب آمد چنان مطلق شد او در فقر و فاقه که زر و نقره بودش سه طلاقه اگر علمش شدی بحری مصور در او یک قطره بودی بحر اخضر چو هیچش طاقت منت نبودی زهمت گشت مزدور جهودی کسی گفتش چرا کردی برا شفت زبان بکشاد چون تیغ و چنین گفت لنقل الصخر من قلل الجبال احب الی من منن الرجال انتقال صخره‌های مهیب از قله کوه‌های مرتفع برای من گواراتر است از منت کشیدن از افراد یقول الناس لی فی الکسب عار فقلت العار فی ظل السؤال مردم به من میگویند اکتساب برای همچو توی ننگ و آر است. پس من در جواب گفتم آر و پستی در شناعت درخواست از مردم است، نه در اکتساب. و از جمله عرفا و بزرگان مکتب توحید و مفاخر عالم اسلام و تشیع باید از محی الدین عربی نام برد، شخصیتی که صرف نظر بر آثارش او را از هر تحسین و مدحی کفایت می کند و مصداق توفیق خاص الهی را در وجود او روشن و مبرهن می سازد. این مرد بزرگ حقاً باید او را ابر مرد میدان توحید و معرفت و ولایت و تشیع و عرفان و شهود دانست، از جمله بزرگانی است که از دست قلم و بیان ناموزون خلقی عدید چه ستمها و جفاها و بی‌حرمتی‌ها بر او نرفته است و سپاس زحمات او به ناسپاسی‌هایی تبدیل نگشته است و جایگاه او را در عالم علم و عرفان تا به چه درجه در هبوط و حضیض قرار ندادند. گروهی او را مشرک و دسته‌ای حتی بدتر از آن، وان کسانی که نخواستند آن تعبیرات بسیار زشت و زننده و بدور از تعقل و درایت را در حق او روا دارند، او را متهم به تسنن و انعزال از مکتب و متابعت اهل بیت علیهم السلام نمودند، غافل از اینکه اگر در کلام او بر فرض صحت انتساب و عدم امکان توجیه به وجه صحیح و استوار مطلبی دال بر گرایش و میل به تسنن وجود داشته باشد، تصریحاتی که حاکی از انتحال او به مذهب تشیع است، او را از هر گونه اتهام و نسبت ناشایست و انحراف مصون و محفوظ می دارد. از جمله نصوصی که دال بر اعتقاد راسخ او به مذهب تشیع و اهل بیت است، مطلبی است که در فتوحات راجع به ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فداه بیان می کند. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در کتاب اربعین خود در ضمن شرح حدیث 36 چنین گوید: خاتمتون انهو لیعجبنی کلامون فی هاز المقام لشیخ العارف الکامل الشیخ محی الدین عربی. مرحوم شیخ بهایی اعلی الله مقامه می گوید: تتمه سخن این که از کلامی که از محی الدین عربی عارف بزرگوار و کامل مشاهده نمودم، بسیار در تعجب و تحسین قرار گرفتم. اورده فی کتاب الفتوحات المکیه قال رحمه الله فی الباب 366 من الکتاب المذکور. ایشان در کتاب فتوحات باب 366 میگوید: ان لله خلیفتا یخرج من اطرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من ولد فاطمه علیه السلام. به تحقیق که از جانب خدای متعال خلیفه و جانشینی است از صلب و عترت رسول خدا صلی الله علیه و آله که روزی ظهور و خروج خواهد نمود. این خلیفه از فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد. یوات اسمه اسم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جده الحسین ابن علی علیهم السلام یبایع بین الرکن والمقام. اسم او همانند اسم رسول خدا صلی الله علیه و آله است. جده ایشان حسین ابن علی علیهم السلام می باشد و بین رکن و مقام مردم با او بیعت می نمایند. یشبه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخلق و ینزل عنه فی الخلق. از نظر خلقت جسمانی شبیه و مانند رسول خداست و از نظر اخلاق و صفات و ملکات روحی نزول همان خلق و ملکات جدش رسول خدا می باشد. در این بیان اگر دقت شود مشخص می شود که ایشان صریحاً به معتقدات شیعه و مبانی آن اعتراف نموده است. اولاً می گوید او خلیفه خدا در روی زمین است و به این مطلب فقط شیعه تفوه می نماید، زیرا گرچه اهل تسنن نیز در باب ظهور حضرت روایاتی بسیار در کتب خود ذکر می کنند، ولی به عنوان خلیفه و جانشین نیست، بلکه می گویند از نسل رسول خدا فردی ظهور خواهد نمود. دوم این که جد او را حضرت سید الشهدا علیه السلام می داند، در حالی که سنی ها آن حضرت را از نسل حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام می دانند. نکته قابل توجه و تأسف این که در فتوحات طبع بولاغ و غیره که در مصر و غیره به طبع رسیده است، همگی یا را از حسین برداشته و به جای آن حسن نوشتند، زیرا اهل تسنن معتقدند که مهدی موعود از نسل امام حسن علیه السلام است، نه از نسل سید الشهدا. و این کار از جمله زشت‌ترین و قبیح‌ترین کاری است که یک جامعه فرهنگی می‌تواند به عالم اندیشه و معرفت و فرهنگ روا دارد. و قبیح‌تر از این تحریف، تحریفی است که حتی در نسخ خطی فتوحات مکیه قبل از طبع آن واقع شده است. و دلیل بر این مطلب کلام شیخ عبدالوهاب شعرانی متوفای سنه 973 است که در جلد دوم کتاب یواقیت و جواهر خود در صفحه 145 طبع دوم جامع ازهر مصر سنه 1307 هجری عبارت محی‌الدین را در فتوحات بدین گونه بیان می کند. و عبارت الشیخ محی‌الدین فی الباب السادس و ستین و ثلاثمئه من الفتوحات و اعلموا انه لابد من خروج المهدی علیه السلام. و عبارت شیخ محی‌الدین در باب 366 از فتوحات چنین است: بدانید ای گروه مردمان که در خروج و ظهور مهدی علیه السلام هیچ جای شک و شبهه‌ای وجود ندارد، لکن لا یخرج حتی تمتلی الارض جورا و ظلما فیملأها قسطا و عدلا. لیکن پس از اینکه ظلم و ستم تمامی سطح زمین را فرا گرفت ظهور می نماید، پس با ظهور خود کره زمین را به عدل و داد باز خواهد گرداند. ولو لم یکن من الدنیا الا یوم واحد تول الله ذلک الیوم حتی یلی ذلک الخلیفه. و اگر یک روز از عمر این کره خاکی باقی نمانده باشد، خدای متعال آنقدر آن روز را طولانی خواهد نمود تا اینکه حضرت مهدی ظهور نماید. و هو من عترت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من ولد فاطمه رضی الله عنها. و اوست خلیفه خدا در روی زمین که از عترت و نسل رسول خدا صلی الله علیه و آله از فرزندان فاطمه رضی الله عنها می باشد. جده الحسین ابن علی ابن ابی طالب و والده الحسن العسکری ابن الامام علی النقی ابن محمد التقی ابن الامام علی الرضا ابن الامام موسی الکاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زین العابدین علی ابن الامام حسین ابن الامام علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. جد او حسین ابن علی ابن ابی طالب است و پدر او امام حسن عسکری فرزند امام علی نقی فرزند امام محمد تقی فرزند امام علی ابن موسی الرضا فرزند امام موسی ابن جعفر فرزند امام جعفر صادق فرزند امام محمد باقر فرزند امام زین العابدین علی فرزند امام حسین فرزند امام علی ابن ابی طالب رضی الله عنه می باشد. یوات اسمه اسم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یبایعه المسلمون بین الرکن والمقام. اسم او مانند اسم رسول خداست. مردم مسلمان بین رکن و مقام با او بیعت می نمایند. یشبه رسول الله صلی الله علیه و آله فی الخلق و ینزل عنه فی الخلق. از نظر خلقت جسمانی شبیه خلقت رسول خداست و از نقطه نظر اخلاق و ملکات روحی گویی نزول همان روحیات و اخلاق رسول خداست در وجود او. در اینجا نیز جناب محی‌الدین تصریح به امامت ائمه اثناعشر علیهم السلام نموده است و ثالثاً همه اهل تسنن از آنهایی که قائل به خروج و ظهور آن حضرت می باشند معتقدند که آن حضرت وجود خارجی ندارد و فقط در زمان ظهور متولد خواهد شد، در حالی که ایشان تصریح دارد بر اینکه پدر او حضرت امام حسن عسکری علیه السلام می باشد و حتی در موارد عدیده ای از فتوحات تصریح دارد که به خدمت آن حضرت شرفیاب شده است و کسب فیض نموده است. از جمله در فتوحات آخر باب 24 از طبع مصر جلد 1 صفحه 240 چنین گوید: وللولایت المحمدیت المخصوصت به هاز الشرع المنزل علی محمد ختم خاص هو المهدی. و برای ولایت محمدیه که اختصاص به شرع و دین رسول اکرم دارد، اختتام و انتهایی است و ختم و انتهای او به مهدی علیه السلام می باشد و هو فی الرتبه دون عیسی علیه السلام لکونه رسولا و قد ولد فی زماننا و رأیته عیزا و اجتمعت بهی و رأیت العلامت الختمیت التي فیه. و او در رتبه پایین تر از عیسی است، زیرا عیسی پیامبر است و او نیست و او در زمان ما موجود می باشد و من او را زیارت نموده ام و با او هم صحبت شده ام و علامت ختمیت که در پشت کتف او می باشد را زیارت کردم. فلا ولی بعده الا و هو راجع الی، کما انه لا نبی بعد محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا و هو راجع الی، که عیسی علیه السلام اذا نزل. پس دیگر پس از او ولیی نخواهد آمد الا این که منتسب و مستند به او خواهد بود، همچنان که هر پیامبری که پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله وجود داشته باشد منتسب به شریعت و دیانت رسول خدا خواهد بود، مانند حضرت عیسی علیه السلام وقتی که به زمین بازگردد. فنسبتو کل ولی یکون بعد هاز الختم الى یوم القیامه، نسبتو کل نبی یکون بعد محمد صلی الله علیه و سلم فی النبوه، که الیاس و عیسی و الخضر فی هاذه الامه. پس جمیع اولیا که پس از او تا روز قیامت بیایند همه به او منصوب و در تحت ولایت او قرار خواهند داشت، همچنان که نسبت انبیایی که پس از پیامبر اکرم زنده و دارای حیات مادی و زندگانی دنیوی می باشند به آن حضرت می باشند و در تحت شریعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار دارند، مانند حضرت الیاس و خضر و عیسی در این امت. البته ناگفته نماند که در بسیاری از طبع‌ها لفظ مهدی را از عبارت حذف نمودند و در باب 73 در پاسخ سوال 13 چنین گوید: و اما ختم الولایت المحمدیت فهی لرجل من العرب من اکرمها اصلا و بدعا و هو فی زماننا اليوم موجود. و اما اختتام ولایت محمدیه پس برای فردی از عرب است، از بهترین و پاکترین نسلهای عرب از جهت اصل و فرع، و آن شخص فعلا در زمان ما موجود می باشد. عرفت و بهی فی سنت 95 و رأیت العلامت التي قد اخفاها الحق فیه ان عیون عباده، من او را در سال 595 زیارت کردم و علامتی را که خدای متعال در بدن او قرار داده است و آن را از چشم سایر بندگانش مخفی نگاه داشته رؤیت نمودم و کشف حالی به مدینت فاس حتی رأیت خاتم الولایت من و هو خاتم النبوت المطلقت لا یعلمها کثیر من الناس، آن شخص علامت ختمیت را در شهر فاس به من نمایانید، علامتی که عبارت از مهر نبوت مطلقه است و در بدن رسول خدا نیز موجود بوده است، در حالی که بسیاری از مردم از این مطلب اطلاعی ندارند. و قد ابتلاه الله به اهل الانکار علیه فی ما یتحقق بهی من الحق فی سرهی من العلم به، خدای متعال او را به مردمی که او را انکار می کنند مبتلا نموده است. مردم وجود آن حضرت را انکار می نمایند و طول حیات و زندگی را برای او بعید می شمرند و حقیقت و واقعیتی را که در سر او و در ضمیر او به ودیعه نهاده شده است قبول ندارند. و کما ان الله ختم به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبوت الشرایع کذالک ختم الله بالختم المحمدی الولایت التي تحصل من الارث المحمدی للتی تحصل من سایر الانبیا. و همانطور که پروردگار نبوت شرایع گذشته را به نبوت رسول اکرم ختم نمود، همانطور ختم ولایت محمدی را به ولایت او انجام رسانید. و این ولایت ولایتی است که از ورثه ولایی پیامبر اکرم که همان ائمه معصومین علیهم السلام باشند، یکی پس از دیگری محقق گشته تا به وجود آن حضرت انتقال یافته است. و این ولایت غیر از ولایتی است که از پیامبری به پیامبر بعدی خود منتقل خواهد شد، زیرا آن ولایت ولایت رسالت و پیامبری است و این ولایت ولایت خاص در شریعت محمدی است. و از جمله در مقام اثبات وجود حضرت بقیت الله ارواحنا فداه در زمان خود و از منه بعد در باب 29 از فتوحات مکیه چنین آورده است: اعلم ایدک الله انا روینا من حدیث جعفر ابن محمد الصادق عن ابیه محمد ابن علی عن ابیه علی ابن الحسین عن ابیه الحسین ابن علی عن ابیه علی ابن ابی طالب عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال مولا القوم منهم. بدان که خدا تو را تأیید کند که برای ما از جانب جعفر ابن محمد الصادق روایت کردند که او از پدرش محمد ابن علی و او از پدرش علی ابن الحسین و او از پدرش حسین ابن علی و او از پدرش علی ابن ابی طالب و او از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت نمود که فرمود ولی و صاحب اختیار هر قوم باید از میان آن قوم باشد، یعنی باید در زمان مردم وجود داشته باشد. این عبارت تصریح دارد بر این که آن حضرت زنده و دارای همین حیات و زندگانی ظاهری و عادی می باشد. مطلب دیگر که باید جداً روی آن تأمل و دقت شود، تعریف و مدح و تحسین بسیاری از بزرگان و مفاخر عالم تشیع نسبت به جناب محی‌الدین عربی است که از جمله قاضی نورالله شوشتری در مجالس المؤمنین او را قطعاً از زمره شیعیان اهل بیت علیهم السلام می شمارد. فردی که در راه اعتلای مکتب تشیع و احقاق حقانیت دین حنیف جان خود را فدا نمود و گروهی متعصب و معاند سنی به جرم تشیع او را با تازیانهای خاردار آنقدر زدند تا تمامی جسم و بدن او تکه تکه شد و در هم آمیخت. مرحوم ملا سید صالح موسوی خلخالی قدس سره در مقدمه کتاب شرح مناقب از افرادی که پای در اثبات تشیع محی‌الدین می فشارند، مانند مرحوم ابن فهد هلی و شیخ بهایی و مجلسی اول و قاضی نورالله شوشتری و غیره نام می برد. مرحوم صدرالمتألهین شیرازی از مفاخر عالم تشیع و عرفان در مقدمه اسفار راجع به رجوع و احاله امور به مصادر وحی و تشریع و منابع حیات الهی و نوامیس عالم وجود، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت او علیهم السلام می فرماید و انی لاستغفر الله کثیرا مما ضیعت شطرا من عمری فی تتبع آراء المتفلسفه والمجادلین فی اهل الكلام. من از اینکه مدتی بسیار از عمر خود را صرف کنکاش و ارزیابی و تحقیق نظرات و آرای مدعیان به فلسفه و حکمت و اهل کلام گذراندم، بسیار نادم و به جانب پروردگار توبه و استغفار می کنم و تدقیقاتهم و تعلم جربزتهم فی القول و تفننهم فی البحث حتی تبین لی آخر الامر به نور الایمان و تأیید الله المنان. و از اینکه عمر خود را به موشکافی در آن مطالب و یادگیری طریقه بحث و جدل و تقریر مباحث گذراندم پشیمانم، تا اینکه بالاخره در نهایت امر به توفیق ربانی و بارقی نور ایمان و تأییدات خدای منان دریافتم که ان قیاسهم عقیم و صراطهم غیر مستقیم فالغینا زمام امرنا الیه و الی رسوله النذیر المنذر. روش آنان در بیان مسائل و وصول به عقاید عقیم و راه آنها غیر مستقیم می باشد. از این رو زمام امور خود را به دست پروردگار و پیامبر بشیر و نذیر او سپردیم و او را بر همه اعمال و کردار و نیات و افکار خود حاکم و صاحب اختیار گردانیدیم. فکل ما بلغنا منه آمنا به و صدقناه و لم نهتل ان نخیل له وجها عقلیا و مسلکا بحثیا. پس هرچه از رسول او به ما رسید به آن ایمان آورده و تصدیق نمودیم و دیگر به فکر توجیه و تأویل آن بر نیامدیم و عقل خود را جهت تفسیر به رأی آن به کار نگرفتیم. بلغ تدینا به هدا و انتهینا به نهیه. امتثالا لقوله تعالی ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بلکه هدایت او را مقتدای خود شمردیم و نهی او را گردن نهادیم. زیرا خدای متعال می فرماید هر آنچرا که پیامبر ما به شما داد بپذیرید و از هرچه بیم داشت پرهیز کنید. حتی فتح الله علی قلبنا ما فتح فافلح ببرکت متابعته و انجه. تا اینکه در نتیجه متابعت از خدای منان و رسول او دریچه های معرفت بر قلب ما گشوده شد و به واسطه برکت و پیروی از مکتب اهل بیت وحی به رستگاری و نجات دست یافتیم. با توجه به مطالب فوق، عالمی به این گرانقدری که پرداختن به فنون مدعیان حکمت و اهل کلام و اتخاذ روش و ممشای آنان را موجب تضییع عمر و اتلاف وقت و خسران و حرمان از نعمت حیات الهی می داند و وفود به حرم و حریم و عتبه اهل بیت عصمت و طهارت را تنها راه سعادت و فلاح و نجات ابدی می شمارد، چگونه از شخصیتی مانند محی الدین عربی در جای جای کتاب نفیس و عالی مقدار خود اسفار اربعه و غیره به عظمت و جلالت قدر یاد می کند؟ ایشان در اسفار در باب علت و معلول چنین می فرماید: فقول بعض المحققین من اهل الکشف والیقین ان الماهیات المعبر عندهم بالاعیان ثابته لم یظهر ذواتها ولا یظهر ابدا. پس کلام بعضی از محققین از اهل مکاشفات و یقین که معتقدند ماهیات که از آنان به اعیان ثابته تعبیر می شود، هیچگاه ذات آنها به نحو استقلال وجود و تحقق خارجی نیافته است و انما یظهر احکامها و اوصافها و ما شمت ولا تشم رائحة الوجود اصلا معناه ما قررناه. بلکه آنچه از آنها مشهود و مکشوف است آثار و احکامی است که حکایت از آن حقیقت و ذات خواهد کرد، یعنی حقیقت اعیان ثابته عبارت است از حقیقت که همان وجود بحت و بسیط و لا اسم و لا رسم که ظهورات و آثار احکامی از آن به شکل و شمایل یک ماهیت و ذاتی در خارج تجلی و تلألؤ می نماید و لا خود آن ماهیت و آن ذات هیچ وجود مستقلی که واجد هویت استقلالی باشد ندارد. کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، با این مطلب ما کاملا هماهنگی و وحدت دارد. غرض این که مرحوم صدر المتعلهین چگونه از جناب این عارف نامدار و محقق عالی مقدار به اصحاب کشف و یقین یاد می کند. یعنی فردی که در مبانی اعتقادی به مرتبه و مرحله یقین دست یافته است. آخر چگونه متصور است که فردی همچون صدر المتعلهین با این وسعت علم و تزلع بر مبانی تشیع و فکر ثاقب و عمیق خود و آن محبت و وله و شیدائی نسبت به اهل بیت علیهم السلام این گونه از یک آدم سنی مذهب معاند و ملحد به اعتقاد صاحب روضات الجنات تعریف و تمجید نماید؟ و یا در باب وجود ذهنی جلد 1 صفحه 266 میگوید و یؤید ذلک ما قاله الشیخ الجلیل محی الدین العربی الاندلسی قدس الله سره فی کتاب فصوص الحکم. و این کلام را فرمایش جناب شیخ و عالم بزرگوار محی الدین عربی اندلسی خدای متعال ضمیر او را مقدس گرداند در کتاب فصوص الحکم تأیید می نماید و همینطور در جاهای دیگر. حال باید سوال کرد به چه دلیل صاحب روضات الجنات با عباراتی موهن و وقیح اعتقاد بزرگانی از امثال صدر المتعلهین را نسبت به جناب محی الدین به تصویر می کشد. ایشان در جلد 4 طبع سنگی کتاب روضات الجنات صفحه 193 تا صفحه 196 مطالبی دارد، من جملان که نعم فی هازه طائفت جماعتون علا هدتون ینظرون دائمن الى امثال هاولائل ملاهدت به عین واحده. آری، در میان این طائفه عظیم و گسترده از فقهای شیعه جماعتی هستند جدا و برکنار که پیوسته به امثال این صوفیان و عرفای ملحد با یک چشم می نگرند، مثل ابن فهد الهلیه و شیخن البهائیه مولانا محسن الکاشی و المولا محمد تقی المجلسی و القاضی نور الله تستری و لا سیم المتأخر منهم الملقب من اجل ذلک به شیعه تراش، مانند ابن فهد هلی و شیخ بهایی و مولا محسن کاشانی و مولا محمد تقی مجلسی و قاضی نور الله شوشتری و به خصوص این مردی که در عبارت ما متأخر آمده است و به سبب همین یک چشمی بودنش وی را به شیعه تراش لقب دادند. باید به ایشان و امثال ایشان گفت اگر شما مفهوم و مقضای کلمات عرش بنیان محی الدین را نمی فهمید چرا به بزرگان و مفاخر تشیع طعن و دق می زنید و با آنها اهانت روا می دارید؟ راقم سطور خود شکی ندارد که جناب محی الدین را در اول مسلک و مذهب اهل تسنن بوده است، اما بعد به واسطه توغل در کتب حدیث و اطلاع بر مبانی شرع و انکشاف حقایق عالم وجود بر قلب و ضمیر منیر او حقیقت امر را یافته و با تمام وجود به اثبات و ابرام آن قیام نموده است، چنانچه درباره اعتقاد به ولایت و گرایش و تمسک به ذیل عنایت اهل بیت علیهم السلام می سراید رأیت ولایی آل طه وسیلتن لأرغم اهل البعد یورسن القربا، من ولایت خود را نسبت به اهل بیت علیهم السلام وسیله برای به خاک مالیدن منحرفین و دور افتادگان از حقیقت و واقعیت یافتم و این ولایت موجب تقرب و نزدیکی من به آنان خواهد شد. فما طلب المبعوث اجرا علی الهدى به تبلیغه الا الموده فی القربا، پس آنچه رسول خدا در ازای تبلیغ رسالت خود و هدایت خلق درخواست نموده است نیست مگر محبت و ولایت نسبت به اهل بیت که ذوی القربای رسول خدا می باشند. چگونه مسئله تحقق وثاقت و ثبوت عدالت در باب اخذ حدیث در صورت تصدیق و عمل اصحاب نسبت به روایت شخصی که بعضی او را تضعیف نموده اند، مورد قبول بسیاری از اهل علم و رجال حدیث واقع می شود. چنانچه در مورد سهل بن زیاد که برخی از رجالیین او را ضعیف شمردند، در حالی که مشایخ حدیث حدود 1500 حدیث از او نقل می کنند. با توجه به این مطلب که این روایات با این وسعت و کثرت که در کتب ثبت و ضبط می شود، در آینده به دست مردم خواهد افتاد و مردم با آنها عمل خواهند کرد و مسئولیت آن بر عهده ناقلین و مثبتین در کتب حدیث خواهد بود. آن وقت چگونه به خود اجازه می دادند که از شخصی این چنین این همه روایت در کتب خود بیاورند؟ و این نیست مگر وساقتی که نسبت به سهل بن زیاد برای آنها محرز و منجز بوده است. اما مسئله این چنین با این ادله واضحه و براهین ساطعه و توثیق بزرگانی چون مرحوم شیخ بهایی و مرحوم ملا محمد تقی مجلسی و غیرهما نمیتواند مورد قبول و تصدیق افرادی مانند صاحب روزات قرار گیرد. آیا علمای همچون صدرالمتالهین شیرازی و ملا محمد تقی مجلسی و ابن فهد هلی و غیرهم کتب او را نخوانده بودند و یا چشم خود را بر آنچه که مخالفین به عنوان دلیل بر گرایش و انتحال او به مذهب خلاف می شمارند بسته بودند؟ یا نه؟ آنها همه کتب او را مطالعه کرده و صحیح و سقم آن را سنجیده و به همه جوانب و شواهد و قرائن وقوف کامل یافته و با ادراک کامل و قبول مسئولیت نسبت به عواقب و تبعات این انتساب، باز با حکمی جازم و اعتقادی راسخ اثبات تشیع محی‌الدین را نموده و پذیرای تمامی عواقب این نسبت گشته و مسئولیت جمیع تبعات آن را بردوش گرفتند. انشاءالله در آینده نیز ممکن است قدری بیشتر راجع به این موضوع و افراد مشابه محی‌الدین عربی که ناجوان مردانه تهمت انحراف و اعوجاج بر آنها زده شده و جان آنها و سر و سویدای آنها و هر ذره از ذات آنها براءت خود را از معاندین و مخالفین علی ابن ابی طالب و اولاد امجاد معصومین او اعلام می دارد مطالبی آورده شود. در اینجا بسیار لازم می دانم که توجه خوانندگان محترم را به مطالعه بخش ششم از کتاب ارزشمند و والای روح مجرد تألیف علامه والد بزرگوار رضوان الله علیه که راجع به این موضوع مفصلاً به نحو مستوفا به مالا مزید علیه بحث و تقریر نموده اند جلب نمایم. خلاصه کلام آن که بسیاری از علما و دانشمندان از اهل تسنن که به طور وضوح آثار و علائم مودت و ولایت اهل بیت علیهم السلام در کلمات و عبارات و اشعار آنان دیده می شود، نه تنها هیچ گونه تعلقی به مکتب و مذهب انحراف و باطل نداشتند، بلکه کاملا مطیع و منقاد مکتب اهل بیت بوده، آن را از جان و دل می ستودند. و این گونه عبارت خلاف یا ناشی از خوف و ترس آنان در مقام تقیه بوده است و یا اینکه چنانچه ذکر شد ناشی از عدم شناخت صحیح شؤون حکومت و خلافت و کیفیت برداشت آنان نسبت به روش انتخاب حاکم و حکم به انفصال آن از مجرای تشریع و بیان احکام و اعتقادات می باشد. در اینجا جلد اول اسرار ملکوت که مقدمه‌ای بر شرح حدیث عنوان بصری می باشد خاتمه می یابد. امیدواریم خداوند متعال ما را موفق به ادامه شرح و توضیح این روایت شریف بگرداند. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. شب 18 ماه مبارک رمضان سنه 1423 هجری قمری در بلده طیبه قم عش آل محمد و کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها الراجی الی رحمت ربه سید محمد محسن حسینی تهرانی.